عزیزه. رادیو جوان، صدای جوان ایران.
واسه نخلای نشسته رو تنت، گلای سفید روی پیرهنت، واسه یه طلای خام زیر پا، لهجه جنوبی توی صدا، واسه شرجیای بی مروبته، زخمای کهنه روی صورته، واسه یه نجابت پنهونه، حال خوب شبای کارونت، حال خوب شبای کارونت. جون میدم، جون میدم، جونمو میدم، جون میدم، جون میدم، جونمو میدم، جون میدم، جون میدم، جونمو میدم، جون میدم.
رادیو جوان.
مسابقه است، شاید یه بازیه، شاید تقاطعه، خط موازیه، گاهی جواب او، گاهی سوالیه، هر روز عوض میشه، این خیلی عالیه، مثل جوونیه، هر لحظه بیقرار، مثل یه رادیو رو موج انتظار، راه میره رو تنام، مثل یه بهباز، بازی رو میبره، مثل یه بازی باز، راه میره رو تنام، مثل یه بهباز، بازی رو میبره،
به نام خدایی که رفیق و بی رقیب. خانم ها، آقایون، نازنین مردم، سلام علیکم. رفقای عزیز، سال نوتون مبارک باشه. امروز در کنار شما هستیم با اولین مسابقه بازی باز در سال 1403. اولین روزه که در کنار شما هستیم، یعنی گروه ما، من فاطمه شاوسنی به اتفاق آقای حامد مرادیان در کنار شما هستیم و مریم خانم نشیبا، صدابردار عزیزمون که پر انرژی، حواسشون هم هست. شیشتونگ بهتون گفتم که بگم خدمت شما که به تنها مسابقه برخط و نرم افزار بین کل شبکه‌های رادیویی خیلی خوش اومدید. اینجا مسابقه بازی بازی. سریع بگم خدمت اون دسته از رفقا و دوستانی که تازه به جمع ما اضافه شدن، امسال سال جدیدیه، تصمیم گرفتن در مسابقه بازی باز شرکت کنن. حالا چیکار کنین؟ نرم افزار کاربردی رادیو بازی رو رو گوشیاتون نصب کنید، ساعتتون رو کوک کنید به وقت مسابقه بازی باز که این روزها حوالی ساعت 2 بعد از ظهر در کنار شما هستیم و همراه و همپای این مسابقه پیش برید. امروز چه خانه ها و چه بخشایی داریم؟ اطلاعات عمومی داریم، تاریخی داریم، ایران شناسی داریم، ادبیات داریم، فرهنگی داریم و سوال طلایی.
اطلاعات عمومی.
سوال اول، سومین پایتخت پرجمعیت جهان. 1. پکن، 2. توکیو، 3. دهلی نو. سوال دوم، کدام سه کشور واحد پول همنام دارند؟ 1. مصر، سودان، مراکش. 2. آرژانتین، شیلی، کولومبیا. 3. عراق، اردن، یمن. سال سوم.
بزرگترین رودخانه ای که از آفریقا به اقیانوس هند می‌ریزد.
یک، رود زامبزی. 2. رود نیجر. 3. رود نارنجی. و سوال پایانی، روز جهانی هواپیمایی چه روزی است؟ 1. 7 دسامبر. 2. 7 ژانویه. 3. 7 فوریه. خب زمانتون به پایان رسید. چراغ اولی خانه خاموش. بریم پاسخهای درست رو بشنویم. بفرمایید.
توکیو سومین پایتخت پر جمعیت جهان. بزرگترین رودخانه‌ای که از آفریقا به اقیانوس هند می‌ریزد، رود زامبزی است. آرژانتین، شیلی و کولومبیا سه کشوری هستند که واحد پول همنام دارند. و روز جهانی هواپیمایی 7 دسامبر.
خب یه اطلاعاتی بهتون بدم در مورد سومین پایتخت پرجمعیت جهان یعنی توکیو، که با نام رسمی کلان شهر توکیو پایتخت کشور ژاپنه. همطور که میدونید یا اگر نمیدونید من بهتون بگم، یکی از استانهای 47 گانه ژاپن بوده که توکیو در ابتدای دهکده ماهیگیری خیلی کوچیک بوده، اما در دوره‌های بعد رفته رفته به شهر بسیار بزرگی تبدیل شده. اگرچه میگن این شهر یکی از بزرگترین مراکز مالی جهان در کنار نیویورک و لندنه و یک شهر جهانی محسوب میشه، اما از نظر فنی یه شهر نیست، بلکه باید بهش لقب یک کلان شهر یا استان رو بدن. حدود 37 تا 38 میلیون نفر جمعیت داره که یکی از پرجمعیت‌ترین مناطق شهری در جهان محسوب میشه. آمار همین سوال رو هم بهتون بگم که اونطور که آمار نشون میده شما 56% پاسخ درست رو انتخاب کردید. باریکلا.
تو رو میبره بازی سرنوشت یه جا که نمیتونی باور کنی، یه جایی یه دریا رو سر میکشی، یه جایی نمیتونی لب‌تر کنی.
بازی باز، مسابقه متفاوت از رادیو جوان.
خب خانه اول رو پشت سر گذاشتیم و فکر میکنم با پاسخهایی هم که شما شنیدین تونستید که یه دو تا چارتای بکنیم ببینین که چطوری از پسش بر اومدین. اما امتیازها همچین چنگی به دل نمیزنه، یعنی گویا سوالام سخت بوده و فقط اون دسته از عزیزانی که امتیازشون خوب بوده تونستن به دو تا سوال از این چهار تا سوال در خانه اول پاسخ درست بدن. اصلا ناراحت نباشید، هنوز خانه های بعدی وجود داره که بتونید امتیاز کسب کنیم. بریم سراغ خانه دوم.
تاریخ.
سوال اول، تبرائیان در زمان این پادشاه در پایتخت ایران فعالیت می کردند. 1. شاه عباس صفوی. 2. شاه اسماعیل صفوی. 3. اوزون حسن. سوال دوم، مقام ساتراپ در کدام حکومت ایرانی از اهمیت کمتری برخوردار بود؟ 1. هخامنشی. 2. اشکانی. 3. ساسانی. سوال سوم،
نبرد روی یخ به پیروزی روس‌ها در برابر این اقوام اشاره دارد.
1. مغول ها 2 اسکاندیناوی ها 3 جرمن ها. و سوال پایانی بخش تاریخی حواستون رو جمع کنید. 28 ملت و قوم در منطقه تحت سلطه این حکومت بودن. 1 عثمانی، 2 روم، 3 مغول. بله زمانتون به پایان رسید. چراغ این خانه رو باید خاموش کنیم. 3 2 1 چراغ خاموش. بریم به اتفاق همدیگه بشنویم پاسخهای درست بخش تاریخی.
نبرد روی یخ به پیروزی روزها برابره اسکاندیناوی ها اشاره دارد. طبراییان در زمان پادشاه شاه اسماعیل صفوی در پایتخت ایران فعالیت می‌کردند. مقام ساتراپ در حکومت اشکانی از اهمیت کمتری برخوردار بود. و 28 ملت و قوم در منطقه تحت تسلط عثمانی بود.
این هم پاسخهای درست که با هم دیگه شنیدیم. اما اگر شما براتون سوال پیش اومده که ساتراپ اصلا به چه معنیه، باید بگم خدمتون به معنای نگهبان قلمروه که در زمان هخامنشیان به عنوان فرماندار یا استاندار که یکی از بخشای همون شاهنشاهی رو زیر نظر داشته و فرمانداری میکرده بهش این لقب رو میدادن. مثلا میگفتن ساتراپ ایلام که همون خوزستان هست. و جالبه بدونید در کنار هر ساتراپ یه فرمانده نظامی وجود داشت و یه کسی که نظارت میکرد بر کار اون فرماندار که به عنوان چشم و گوش شاه معروف بوده که اگر این فرماندار یا استاندار اشتباهی یا تخلفی میکرده اون رو میرسوندن به گوش پادشاه هخامنشی. خب اما امتیازا چی میگه؟ من خیلی سریع رفتم سراغ امتیازا ببینم که شما چقدر تونستین پسش بر بیاین. فقط الان یه نفر هست که نسبت به بقیه امتیازش برتره. 0915 824 20. شما تا این لحظه، یعنی تا این که خانه دوم رو ما گذر کردیم، ازش صدر نشین هستین. حواستون رو جمع کنید و کافیه فقط یک سوال رو پاسخ ندید یا اشتباه جواب بدید، امتیازها جا به جا میشه.
ایران شناسی.
سوال اول، در اطراف شهرستان نیریز چه نوع جنگل‌هایی وجود دارد؟ 1. جنگل‌های انجیر و بادام کوهی. 2. جنگل‌های حرا. 3. جنگل‌های شمشاد. سوال دوم، این قلعه از آثار باستانی شهر لار است. 1. قلعه فلک الافلاک. 2. قلعه جلالی. 3. قلعه اژدها پیکر. سوال سوم، این دو رودخانه در شمال و جنوب لاله‌جین قرار دارد. 1. قوری‌چای و یکه‌چای. 2. سفیداب و سرخاب. 3. شوراب و شیراب. و سوال پایانی بخش ایران شناسی، شهر توسرکان بر ویرانه‌های کدام شهر بنا شده است؟ 1. باختر زمین. 2. رودآور. 3. چهل حصاران. چراغ این خانه رو باید خاموش کنم چون زمانتون به پایان رسید. 3 2 1 چراغ خاموش. بریم سراغ پاسخهای درست.
در اطراف شهرستان نیریز جنگل‌های انجیر و بادام کوهی وجود دارند. قلعه اژدها پیکر از آثار باستانی شهر لار است. دو رودخانه در شمال و جنوب لاله‌جین، قوری‌چای و یکه‌چای‌اند. و شهر توسرکان بر ویرانه‌های شهر رودآور بنا شده است.
خب یه توضیح خیلی سریع و کوتاه بدم در چون ایام تعطیلات هستیم، شاید خیلی از شماها سری بزنید به استان فارس و دلتون بخواد که برید سراغ این قلعه زیبا، یعنی قلعه اجرا پیکر که یک سازه خشتی متعلق به دوره ساسانیه، واقع در همین شهرستان لارستان یا لار، که این قلعه بر روی تپه های جنبه شمالی شهر قدیمی لار واقع شده و در گذشته به عنوان تلسم کیانی ازش یاد می شده. چرا؟ به خاطر استحکام و نفوذناپذیری زیادی که داشته این لقب رو بهش دادن. اگر دوست دارید برید سری بزنید و از نزدیک این قلعه رو ببینید. اما نفر برترمون، بهتون گفتم نه همون شخص قبلیه که من شمارشون رو خوندم، 0915-824-20، تا الان خوب دارید پیش میرید. اما نفرات بعدی هم امتیازاتون خیلی نزدیک به نفر اوله ها، بجنبید. سوال اول، به روایت شاهنامه فردوسی او پیشوای زابولیان پس از نریمان است. 1. ایرج، 2. منوچهر، 3. سام. سوال دوم، از آخرین شاعران سبک هندی متولد اصفهان و از اعقاب شیخ زاهد گیلانی. 1. هاتف اصفهانی، 2. حزینه لاهیجی، 3. شیخ بهایی. سوال سوم،
این بیت از کیست؟ آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا.
گزینه اول سعدی، گزینه دوم مولوی، گزینه سوم حافظ. و سوال پایانی، در مصمت کدام مصرع با دیگر مصرع‌های هر رشته همقافیه نیست؟ 1. آخر، 2. اول، 3. اول و آخر. زمانتون تموم شد، خیلی سریع چراغ این خانه خاموش. پاسخهای درست از نظر شما کدوما بود؟ بشنویم.
به روایت شاهنامه فردوسی، سام پیشوای زابولیان پس از نریمان است. بیت آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. از حضرت حافظه، از آخرین شاعران سبک هندی متولد اصفهان و از اعقاب شیخ زاهد گیلانی حزینه لاهیجی است و در مصمت مصرع آخر با دیگر مصرع‌های هر رشته هم قافیه نیست.
یه توضیح خیلی سریع و کوتاه در مورد جناب آقای حزینه لاهیجی بگم که شاعر، عارف و دانشمند ایرانی در قرن 12 بود، همونطور که تو سوالم مشخص بود، در اصفهان متولد شدن، جهانگرد بودن غیر از اینکه شاعر و دانشمند و عارف باشن، و از آخرین شاعران بزرگ سبک هندی هم بودن. آثاری که میتونیم برای این شخص نام ببرین، تذکره شعرا، دیوان اشعار، سفیر دل و حدیقه ثانی که در برابر حدیقه سنایی، و تذکره العاشقین که در برابر لیلی و مجنون نوشته شده. میتونیم به اینا اشاره کنیم و تذکره حزینه لاهیجی با سبکی ساده و پخته به نگارش در اومده. جالبه که بدونید در کتاب تاریخ خودش، جناب آقای حزینه لاهیجی زندگی شیخ حزین رو به قلم خودش که در آورده، وضعیت اصفهان رو در زمان حمله افغان ها و نیز اشغال ایران به وسیله ترکان عثمانی کاملا شرح داده و یک کتاب و منبع تاریخی برای قرن 12.
شنیدن کافی نیست، یه بازی رادیویی و کمی هوای تازه. چشمای تو یه دنیا حرف رازه، تو نفس داد عطر هوای تازه، مرهم روی زخمای کاریه، رو چشمه عشقایی که جاریه، نشونه تو نشونه مهربونی، جنس فرشتهای آسمونی، تو تکه گاهی واسه بی پناه، خیرست به تو تو سختی ها نگاه.
بازی باز، مسابقه متفاوت از رادیو جوان.
خب ما با نفر اولی که تا این لحظه بیشتری امتیاز رو از آن خودش کرده بود تماس گرفتیم، جناب آقای حامد شبگرد از مشهد هستن. حواستون باشه دیگه، یه خانه دیگه مونده به اضافه سوال طلایی، ببینم چی کار میکنیم و برنده امروز چه شخصیه. سوال اول، تازه ترین آلبوم موسیقی فرشاد سیفی، 1 دست، 2 صبح شقایق، 3 مرثیه سکوت. سوال دوم، از مجسمه های معروف ساخته غلامرضا رحیمزاده ارژنگ، 1 مجسمه عمر خیام در پارک لاله تهران، 2 مجسمه سعدی در میدان سعدی شیرازی، 3 مجسمه انوشیروان دادگر در ساختمان دادگستری. سوال سوم،
نوعی نمایش کمدی گونه ایرانی که در اولین چهارشنبه هر سال برای شادی همگانی اجرا می شد.
1 مبارک، 2 میر نوروزی، 3 خیمه شب بازی. و سوال پایانی بخش فرهنگی، فیلمی به کارگردانی و نویسندگی مسعود جعفری جوزانی، 1 شیرسنگی، 2 شکارچی شنبه، 3 یه حب قند. خب زمانتون به پایان رسید، چراغ این خانه خاموش. بریم بشنویم پاسخهای درستو. بفهمید.
دست، تازه ترین آلبوم موسیقی فرشاد سیفی، از مجسمه های معروف ساخته غلامرضا رحیمزاده ارژنگ، مجسمه انوشیروان دادگر در ساختمان دادگستری، فیلمی به کارگردانی و نویسندگی مسعود جعفری جوزانی، شیر سنگی و نوعی نمایشنامه کمدی ایرانی که در اولین چهارشنبه هر سال برای شادی همگانی اجرا می شود، میر نوروزی.
خب اما بریم سراغ سوال طلایی که 1 سوال 5 امتیازیه و سرنوشت شما رو در این مسابقه تغییر میده. در حوزه سینماست، اگر آماده هستید چراغ این خانه رو روشن میکنم. علی حاتمی کدام فیلم را کارگردانی نکرده است؟ 1 مادر، 2 ای ایران، 3 کمال الملک. بله زمانتون در این خانه 5 امتیازی هم به پایان رسید، چراغ این خانه خاموش. و اما پاسخ درست سوال طلایی، علی حاتمی فیلم ای ایران را کارگردانی نکرده است. به شما گفتم که این سوال طلایی چقدر میتونه سرنوشت شما رو در این مسابقه تغییر بده، اصلا یه نفر دیگه که امتیازش نسبت به اون دو نفری که صدرنشین بودن و امتیاز برتر داشتن اومدن و برنده امروز ما شدن، 0917 94 77. مبارکتون باشه. خیلی ممنونم که امروز هم در کنار ما بودیم. فقط یه نکته رو بگم خدمت شما که ما هر روز از یعنی امروز تا روز جمعه هر روز در کنار شما هستیم، حوالی ساعت 14 یا 2 بعد از ظهر، که اگر دوست دارید میتونید در این رقابت شرکت کنید. مراقب خودتون باشید تا فردا. خدا نگهدار هممون باشه.
بارانی از هدایای مختلف در سرای بزرگ ایرانی، به ازای هر خرید از سرای بزرگ ایرانی هدیه دریافت کنید. یک هدیه برای هر ایرانی در هدیه باران سرای ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش عیدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
اگه شما هم مثل من عاشق طبیعت و محیط زیستید، اگه شما هم دوست دارید از شگفتی‌های ایران بیشتر بدونید، این برنامه مخصوص شماست. همراه من بیا.
درود بر شما. من رضا ساکی هستم و امروز میخوام شما رو ببرم به هیرکانی، گلستان، گرگان. یه جا که یک خبر خوش ازش اومده. از علنگدره. پارک جنگلی علنگدره تو بلوار نهارخوران گرگان یکی از اون لکه‌های باقی مانده از هیرکانیه که حالا مناطق شهری و مسکونی احاطش کردن. این منطقه اما همچنان مهمه چون هیرکانیه و دوستداران محیط زیست ایران سالهاست تلاش میکنن که از این منطقه 185 هکتاری محافظت کنن. بنابر برخی آمار سالانه 500 هزار نفر از این پارک جنگلی دیدن میکنن و البته بهش آسیب میزنن، چون با ماشین واردش میشن، چون توی این پارک جنگلی آتیش روشن میکنن و متاسفانه آشغال میریزن. بیایید نگاهی به گذشته این منطقه بکنیم و ببینیم مثلا در همین دوران کرونا چه اتفاقی در این منطقه افتاده، تا بعد به اون خبر خوش هم برسیم. از الهه موسوی بشنویم، فعال و خبرنگار محیط زیست، که از پیشینه علنگدره و دوران کرونا در این پارک جنگلی برامون گفته.
پارک جنگلی علنگدره بخشی از جنگل‌های منحصر به فرد هیرکانی هست با قدمت چند ده میلیون سال و از مهمترین آبخانهای منطقه به شمار میاد که در سالهای اخیر به دلیل افزایش تعداد خودروها و مراجعه شهروندان به اون منطقه بسیار مورد آسیب قرار گرفته. در دوران همگیری کووید 19 و قرنطینه که اونجا اعمال شد و حدوداً 2.5 سال طول کشید، این جنگل تونست خودش رو احیا بکنه و در واقع نهال‌هایی که قبلاً به دلیل پاکوب شدن خاک معمولاً سبز نمی‌شدن و نیمه جان می‌مردن از بین می‌رفتن، تونستن تبدیل بشن به درخت‌های جوان و تقریباً وارد این جنگل می شدید احساس می کردید اتفاقات خیلی خوبی داره می افته. آرامش، سکوت، صدای پرنده ها یک فضای کاملا طبیعی و جنگلی و یک اکوسیستم شادابی رو اونجا به وجود آورده بود، یعنی اکوسیستمی که قبلا بود و به مرور به خاطر حضور نادرست گردشگران و ماشین ها از بین رفته بود. اخیراً در خرداد سال جاری شورای تامین استان تصمیم گرفت که این ممنوعیت